همین جوهر تعلیم مخلصانه هست که آثار و خاطره استاد مطهری رو جوهر دوام و قرار میبخشه. از کردم تعلیم مخلصانه برای اینکه در نظر مطهری تعلیم یک تکلیفه و معلمی پیامبریست. میفرمودن اون چه که به رسول اکرم صلوات الله علیه ختم شد رسالت تشریعی بود و نه رسالت تبلیغی، که در اینجا منظورشون البته رسالت تبلیغی به معنای قرآنی ابلاغ رسالات هست. رسالت تبلیغی به عنوان یک تکلیف همچنان باقی است برای ما و پیامبر معلم همه طبقات جامعه است. مطهری همچنین تکلیفی احساس میکرد، احساس میکرد که نه فقط برای نخبگان بلکه برای همه طبقات جامعه میباید معلمی کند و همین بود که از این شأنیت های کاذب که بعضی صاحبان علم و قلم به خودشون میبندن پرهیز میکرد. در اصول فلسفه استاد فلسفه بود، اما هم او در داستان راستان معلم دبستان میشد و به این افتخار میکرد. در مقدمه داستان راستان خودشون نوشتن، فرمودن که حتی بعضی پیشنهاد کردن که حالا که زحمت این کار رو کشیده ای لااقل به نام خودت منتشر نکن. من گفتم چرا؟ مگر چه عیبی دارد؟ گفتن اثری که به نام تو منتشر شود لااقل باید در ردیف همان اصول فلسفه باشد. این کار برای تو کوچک است. میخواستن که داستان راستان که برای سطوح ابتدایی خوب هست به نام استاد منتشر نشه، اما استاد میفرمودن که این منطق یک بیماری اجتماعی است و اون رو دلیل فقر ما ادلاز داشتن کتاب های سودمند برای همه طبقات برمیشه مردن. اصالت دادن به عنصر تعلیم و تکلیف در تعلیم بود که مطهری فیلسوف و فقیه رو به نوشتن مقالات حقوق زن در اسلام در مجله زن روز اون وقت میکشوند و تحمل نیش و جور و طعن دیگران رو هم بر او آسان میکرد. میفرمودن میبینم که این مجله به هر حال به دست گروهی از زنها و دخترهای مسلمان میرسه. تکلیف دیدم که در این فضای پر از تحریف اصل سخن اسلام رو به اونها برسانم و همین بود که ابایی نداشتن که سنت شکنی کنن و به عنوان یک روحانی مجتهد وزین و شناخته شده قلم در دست بگیرم و در روزنامه اون روز در پاسخ شبهاتی که یک فیلم سینمایی درباره یک حکم فقهی ایجاد کرده بود قلم بزنند. و همینطور بود که با همین انگیزه بود که فیلسوف فقیه و متکلم ما که عدل الهی رو نوشتن وقتی می دیدن که یکی از سرمایه های گرانقدر و کم نظیر تاریخ عرفان و ادب اسلام و ایران حافظ به عنوان یک قلندر یک لاقبای کفرگو منکر و لاعبالی و بی اعتقاد معرفی میشه و این نوع نگاه به خرد مردم داده میشه، در مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری و بعدها در دانشکده الهیات به دفاع از حریم حرمت حافظ جسورانه قدم برداشتند و دلهای مشتاق تماشای راز رو به تماشاگه راز کشوندند. یه روز شاهد بودم که ایشون میفهمودن میخوام چند کلاس در دانشکده الهیات بگذارم در باب حافظ برای جلوگیری از این انحراف، و وقتی که این سوال و وسوسه مطرح می شد که آیا احساسات دینی و میهنی ما الزاماً متضاد با همند و متناقضند، ایشون خدمات متقابل اسلام و ایران رو می نوشتند و آبی از منطق و انصاف و شعور بر آتش بی منطقی و بی انصافی اون قلم ها می ریختند. و برخورد ایشون چون از تزریق و تحمیل به دور بود بر دل نشست و طوری بود که در اثر نگاه ایشون به خدمات متقابل اسلام و ایران، ایرانی مسلمان از مسلمان بودنش مفتخر می شد و مسلمان ایرانی از ایرانی بودنش شاد می شد. ببینید برخورد تحلیلی رو با تقابل کاذبی که در اون روزها در اون دوران بین زبان عربی که از نظر استاد برای ما زبان قرآن بود و نه زبان قوم عرب، با زبان فارسی که زبان ملی ما و زبان دوم عالم اسلام هست ایجاد کرده بودن و دامن زده بودن. ما میدونیم که اصولا تنوع زبان علاوه بر اینکه مانع پذیرش اسلام نیست، یه وسیله است برای پیشرفت بیشتر دین و معرفت معنوی. هر زبانی میتواند به وسیله زیبایی های مخصوص به خودش و قدرتی که در اون زبان هست خدمت جداگانه ای به اسلام بکنه. هر زبانی برای خودش یک جهانه. چه خوب بود که چند زبان دیگه هم مثل زبان فارسی در مجموعه عالم اسلام وجود داشت که هر کدوم میتوانستن با استعداد مخصوص خودشون به اسلام خدمت جداگانه‌ای بکنن، به معنویت بشر، به اخلاق بشر خدمت بکنن. ایشون نوشتن شگفتا مگر پذیرفتن اسلام مستلزم این است که اهل یک زبان خود رو کنار بگذارن و به عربی سخن بگن؟ یکی از مظاهر خدمات ذوقی و احساسی ایرانیان به اسلام، این جمله ایشون رو دارم میخونم، خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کردن. ادبا و عرفا و سخنوران ایران حقایق اسلامی را با جامعه زیبای فارسی به نحو احسن آرایش دادند. بازیشون نوشتن شعر فارسی و نثر فارسی در طول 12 قرن از مضامین قرآن و حدیث به شدت متأثر بوده. اغلب مضامین عالی عرفانی و موعظه فارسی ریشه قرآنی یا حدیثی داره و تحت تأثیر قرآن و سنت این راه تعالی رو طی کرده. در فضای تعلیم، در فضای آموزش که مورد بحث ماست، مؤثرترین عامل پرهیز از افراط‌ها و تفریط‌ها و حب و بغض‌های نامعقول و نامربوط برخورد تعلیمی است. یعنی با برخورد تعلیمی می شود از این افراط و تفریط‌ها پرهیز کرد. برخورد تعلیمی از انعقاد فکر جلوگیری می‌کند. لازمه محیط تعلیم تفکر آزاد است. ایشون صریحا فرمودن پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است، در گرو آزادی تفکر هست. هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد، و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلو آزادی اندیشه و آزادی تفکر رو میگیرد. این گونه مکاتب ناچارن مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارن و از رشد افکارشان جلوگیری کنن. این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی میبینیم. این عین بیان ایشون هست. اما هر عقیده ای، نکته مهمی که ایشون روش انگوش گذاشتن اینه، امای مهم اینه، اما هر عقیده‌ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست. بسیاری از عقاید یک سلسله عادت‌ها و تقلیدها و تعصب‌هاست. عقیده به این معنا نه تنها راهگشا نیست، که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب می آید، یعنی فکر انسان در چنین حالتی به عوض اینکه باز و فعال باشد بسته و منعقد شده است. و در اینجاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و وابستگی در درون انسان اسیر و زندان می میشه. تفکر آزاد آری، اما انعقاد تفکر در یک مقطع نه. هر انعقاد تفکری، هر نقطه ایستای تفکری پذیرفتنی نیست. استاد بر این نکته خیلی ظریف انگشت گذاشتن که احترام به تفکر نباید با احترام به انعقاد فکر اشتباه شود. به این معنی یک متفکر نمیتواند هر عقیده ای رو، ولو اون که حاصل جهل و عادات و تعصب های مردم باشه، مقدس و محترم بشماره. ایشون با اصطلاح اقراء به جهل یاد کردن از این روش. اقراء یعنی کشاندن، یعنی ما آزاد نیستیم که با تکیه بر هر عقیده ای مردم رو به جهل بکشانیم. این سخنانی ایشون هست در دانشکده الهیات در اسفند ماه 57، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 10 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی. از طرف دیگه استاد شهید ما در پاک نگاه داشتن اعتقادات دینی از آمیخته شدن با عناصر فکری نامتجانس که عمدتاً به استفاده ابزاری از دین منجر میشه بسیار حساس بودن. در واقع میتوانیم بگوییم که در اون دوران جوش و خروش های انقلابی از این طرف و از اون طرف، ایشون پیشگام طرح جدی این حساسیت بودن. به عنوان مثال یکی از شعارهایی که بین سالهای 52 تا 55 به خصوص به عنوان جمله مسلم و قطعی از امام حسین بسیار بر سر زبانهای جوانها، جوانهای پرشور جاری بود، جمله ان الحیات عقیدتون و جهاد بود. شعار زدگی چنون جو رو پر کرده بود که کمتر کسی مجال این پیدا میکرد که چون و چرا بکنه در معنای تحلیلی این جمله. اول بار متحری بود که از همون پایگاه تعلیمی خودش صدا بلند کرد، با صدای بلند، و فرمود که این جمله اصلا معقول نیست. چگونه میشه که امام حسین حیات رو مطلق هر عقیده ای و جهاد در راه اون عقیده دانسته باشه؟ میفهمودن این شعار احتمالاً ساخته یک شاعر مصری است و در هیچ کتابی که از 50 سال قبل به اون طرف نوشته شده باشه نمیشه اون رو پیدا کرد. افراط در جو شعار دور از شعور و زمینه‌های التقاط اینقدر شدید بود در اون روزها که این برخورد استاد حتی برای بعضی بزرگان معتقد به اسلام و فعال در این زمینه هم غافلگیر کننده بود و بحث‌انگیز بود. خوب یادم میاد که یک شبی در بحث منبر ایشون در مسجد جاوید در جاده قدیمی شمران همین دکتر رو باز هم مطرح کردن که حتی بعضی شخصیت های روحانی که در اون محفل هم حضور داشتن و در اون مجموعه سخنرانی ها مشارکت و مباشرت داشتن، اونها هم این موضوع برایشون گرام می آمد که چرا شما این رو مطرح میکنید، برای اینکه این شعار خیلی خیلی اون موقع طالب داشت و ایجاد انگیزه میکرد در ظاهر. قرازم نشان دادن زوایای برخورد تعلیمی و معلمی استاد هست. برخورد تعلیمی از افراط و تفریط جلوگیری میکنه و در این حال از حراس از تفکر هم جلوگیری میکنه، جسارت تفکر آزاد میده و فرد رو در قضاوتهاش در مقایسه میان حوزه های مختلف معرفت متعادل و معقول میکنه. به این طور نمیشه که از ترس اشتباه اصلا حرکت فکری صورت نگیره و از ترس سقوط اصلا ما سوارکاری بر مرکب راهوار تفکر رو تمرین نکنیم. در اون میدان روش معلمی کسی چون مطهری واقعا دلگرم کننده و جسارت بخش بود. با سفارش به تقوا و تزکیه از لغزشگاه ها ما رو برحذر می داشت و در این حال به حرکت فکری تشویق می کرد و جسارت علمی می داد. اصولا معلم واقعی به صرف اهداء مروارید هایی که از دریای معرفت سید کرده به شاگرد خودش اکتفا نمی کنه. کار اصلی معلم آموزش قواسی و شناگری در این دریاست. او فقط ماهیان لذیذ رودخانه معرفت رو به شاگرد پیشکش نمی کنه، بلکه تلاش می کنه ماهیگیری به او بیاموزه و همین است که ایشون شاگردان نقاد رو تشویق می کردن و به اصطلاح حوزوی از مستشکل خوب و نکته‌بین در درس خیلی خیلی استقبال می کردن. کار اصلی معلمان همینه، این است که شاگردانی بپرورن که فراتر از تکرار درس استاد هم بتوانند حرکت بکنند. شاگردانی که با تکیه به اصول تعلیمی استاد بتوانند زنجیره تعلیم رو پس از او ادامه بدن و به آنچه که او احتمالاً فرصت نیافت بپردازد بپردازند. همین بود که در درس شرح منظومه او تنها شاگردانی چون حقیر حاضر نبودند، بلکه اساتید فلسفه در آن حضور میافتند تا امکان نقادی آرا و اندیشه های مطرح شده از طرف ایشون به طور عمیق‌تری فراهم بشه. اصلا سر حضور اون جمع استادان در درس ایشون برای این بود که اونها از طرف مقابل نقادی های ممکن رو مطرح بکنن. حیف و سطحیف که در بهترین فصل میوه‌دهی این شیوه استادی و شاگرد پروری ایشون رو از فضای فکر دینی و فلسفی جامعه ما گرفتن. برحال بر اساس همین روش و منش هست که استاد در مباحث شناخت اونجا که اشکالات کانت رو در مسئله شناخت مطرح می کنن چقدر منصفانه و با احترام می فرماین این عین جمله ایشونه: فرق است میان اشتباه کردن یک فیلسوف حتی با اشتباه نکردن آن. یعنی اشتباه کردن یک فیلسوف بر اشتباه نکردن یک عامی ترجیح دارد تا چه رسد به اشتباه آن. و بعد توضیح میدن که یک متفکر مثل قهرمانی است که برای صعود به قله‌های فکر و یافتن چشم‌اندازی وسیع‌تر از پیچ‌ها و دره‌های بسیاری عبور می‌کنه و بالا میره. حالا اتفاقا ممکن است در یک مرحله هم بلغزه و صعود کنه، اما اون که در دامن کوه ایستاده و فقط تماشا می‌کنه و قدمی هم به بالا بر نمی‌داره، البته خود صعود هم نمی‌کنه، اون قهرمان صعود کننده و اهل فکر و تلاشگر اندیشه البته ممکنه پرت بشه و حتی بمیره و اون یکی سالم در دامنه کوه تفکر ایستاده باشه. اما این جمله ایشون است که فرمودن همان سقوط، همان مرگ او فضیلت دارد بر نمردن دومی. اینها رو در بحث های شناخت در کانون توحید تا اونجا که یادم هست مطرح فرمودن. اصلا انگیزه ایشون از پذیرفتن چند سلسله سخنرانی ها در فواصل نزدیک به هم در آن دوران همین حساسیت و احساس تکلیف ایشون بود که بنده از نزدیک در جریان بودم، از زبان خودشون این حساسیت رو می‌فرمودم. در سالهای قبل از 1353 ایشون معمولا سلسله سخنرانی ها رو در اماکن عمومی نمیپذیرفتند، مساجد و جاهای دیگه، ولی خطری که از زاویه التقاط عقیدتی احساس کرده بودند باعث شد که احساس تکلیف کنند و به این سلسله سخنرانی های پیاپی مثلا در مسجد برزازها در بازار تهران یا مسجد ابوالفضل یا کانون توحید یا جاهای دیگه بپردازند. یه روز که در ماشین ایشون رو به یکی از این سخنرانی ها می بردم، ضمن درد دل این دلیل رو توضیح دادن و این احساس تکلیف رو روشن کردن. به هر حال برگردیم به مشخصات مواجهه تعلیمی. اصحاب تعلیم، صاحبان برخورد تعلیمی با صداقت و دور از فریب و ریا و جنجال، به هر حدی که کمک میکنن تا اندیشه ها از پیچ و خم ها بگذرند و از تنگ نظری ها رها بشوند و در افق بلندتری جای بگیرند، در حد خود مورد احترام بسیار عمیق استاد مطهری بودند. نحوه برخورد او به آراء فلسفی متفکران دیگر در آثار ایشون، متفکرانی که به لحاظ ریشه‌های اعتقادی هم با ایشون متفاوت هستند، نشانه این سخن بنده است. احترام به اصل تعلیم و حرمت کار معلمی او رو وامی داشت که ما رو به پرهیز از قضاوت‌های تند و تنگ نظران دعوت کند. یادم از حدود یک هفته قبل از شهادتشون به بنده که در اون وقت بنا به نظر و امر ایشون در رادیو تلویزیون مسئولیت داشتم، صدا زدم و در پایان سفارشی که داشتم فرمودم حواستون باشه از آدم‌های مثل آقای راشد در رادیو استفاده کنید، مبادا این جو تند و فضایی که بود به بهانه‌های واهی و جاهلانه باعث بشه که به کسی مثل راشد بی‌مهری و کم لطفی بشه. استاد ما بنا به تعبیر خودشون که در سخنرانی دومی که در دانشگاه شیراز ایشون رو دعوت کرده بودیم در آبان ماه 1348، صاحب دو حیات علمی حوزوی و دانشگاهی بودن، اما تلفیق این دو حیات علمی به این نحو بود که زندگی اصیل حوزوی و روحانی ایشون و برآمدنش از شیوه تعلیم و تربیت و سلوک علمی و معنوی حوزه باعث نمی شد که او از درک نیازهای فضای پر التهاب و پر تنین و پر سؤال دانشگاه و اذعان به اهمیت نقش مسلم این فضا در تحول فرهنگی جامعه باز بمونه. اون یکی از این یکی بازدارنده نبود و در این حال حیات پربار و فعال دانشگاهی او باعث نمی شد که از درک اهمیت محوری حوزه و نیازهای اون منع کنه، یعنی اون رو نادیده بگیره و از زیر طلبگی و روحانیت خودش خارج بشه. مطهری بسیار آشکار به توفیق زی روحانیت مباهات میکرد. بنده خوب بیاد دارم که در همون سخنرانی 1348 در دانشگاه شیراز در روی جمع کثیری از دانشگاهی‌ها و دانشجوها وقتی که یکی از اساتید که استاد متدینی هم بودن در دانشگاه در معرفی ایشون قبل از سخنرانی گفت که بعضی ها لباس روحانیت رو بعضی ها از لباس روحانیت کسب آبرو میکنن، اما مطهری کسی است که لباس روحانیت به او افتخار میکنن. ایشون در شروع سخنرانی پس از این معرفی فرمودن قبل از ورود به بحث لازم است جمله ای رو که گفته شد تصحیح کنم، و بعد فرمود من که هستم که این لباس به من افتخار کنه، من هرچه دارم از این عبا و عمامه دارم، این عبا و عمامه وجود مرا برمی شمرد. بسیار حساس بودن که این شأن روحانیت ایشون مورد فهم و کوچکبینی قرار نگیره. در حال سخن به درازا کشید، کوتاه کنم، جمع‌بندی کنم. اون چی که میخواستم عرض کنم این است برای جوان آمده و جوانهای ما که برداشت بنده از مجموعه فضای درک محضر معلمی و استاد این هست که در زمینه ای از تلاوت آیات الهی و تزکیه جان و خرد برخورد تعلیمی به این معنی که توضیح دادیم معقول ترین و کاراترین راه پیشگیری از بسیاری انحرافات فکری و اجتماعی و گریز از جوزدگی هاست. جوزدگی چیز خوبی نیست و اگر بخواهیم پای در پایگاه تعلیم داشته باشیم و بر معلمی بیستیم، باید در مقابل درجه ای از حقیقت که از کار تعلیم برمیاد و بیرون میاد مقاومت نکنیم. باید تسلیم حقیقت، یعنی به یک معنی باید مسلمان باشیم، تسلیم حقیقت باشیم. برای معنی مسلمانی از زاویه تسلیم بودن به حقیقت، استاد در همون اولین سخنرانی که بنده ملاقاتشون کردم 1346 امدادهای غیبی در زندگی بشر اشاراتی دارن که میتونید مراجعه بفرمایید. به هر حال اگر اول تسلیم حقیقت بودیم و بعد عارف، و تسلیم حقیقت بودیم و بعد فیلسوف و بعد عالم و بعد روشنفکر و بعد فعال و بعد چیزهای دیگه و بعد انقلابی، اون وقت میتوانیم امید داشته باشیم که سر در راه فلاح بسپاریم، سر در راه فلاح بسپاریم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. از حوصله شما بسیار سپاسگزارم. اگر بنده در انتخاب واژه‌ها و تعبیرات و توضیح مفاهیم و بحث‌ها خامی و قصوری داشتم و انتخاب کلمات و اصطلاحات رو به دقت انجام ندادم، با عنایت به روح سخن و منظور بنده و حسن نظر خودتون بر بنده ببخشایید. علما و بزرگان هم خواهند بخشود و شما هم البته می توانید با مراجعه با آثار استاد شهید عرایض بنده رو اصلاح و تکمیل بفرمایید و نواقصش رو مرتفع بفرمایید. خداوند روح بزرگ و دل سوخته استاد بزرگوارم که در واقع شهید صداقت و غیرت فکری در راه تعلیم، در راه معلمی، در راه ابلاغ رسالات پروردگار شدن رو از همه ما و از این بی بضاعت خوشنود بفرماید. رضوان خدا و برکات خداوند. بر او باد، واجب آمد تا که مردم نام او، باز گفتن شرحی از انعامش.